کار و چهرهشون بود میدونستم به عنوان یک رهبر کاریزما. شاید اتصال ایشون همچنین رهبر معظم انقلاب به هنر از جلوه های جذاب یک رهبر میتونه باشه. رهبری که شعر رو میفهمه قطعا با رهبری که از هنر دوره فرق میکنه. قدیم ترها علی جان وقتی که مخصوصا اون
تو اینقدر زیبا صحبت میکنی و خوش صحبت میکنی عزیزی. همه ما دستمونو میذاریم زیر چونمون
مخلصیم
به تماشای تو مینشینیم.
زنده باشی
و شنوندگان عزیزی که صدای گرم تو رو میشنوند
سلامت بشین. لطف شماست
جان.
میخواستم اینو بگم یه جای از یه جای دیگه میخوام به 15 خرداد نگاه بکنم. شاید اوایل حالا ما دهه 60 یا خیلی شاید مثلا من که حالا متولد اواخر دهه 60 هستم خیلی از بقیه شنیدم
شما دیگه دهه 70 حساب میشه.
68 هم آقا دیگه
آه نه پس هم دهه 60
حساب میشه. خدمت بگم که وقتی که شهیدی رو جنازهش رو می آوردن در کوچه یا محله و این رو می چرخوندن و نهایتا می بردن و دفن می کردن توی این پارچه ها و این در واقع پیام هایی که می نوشتن می گفتن شهادت فلانی رو تبریک و تسلیت عرض می کنیم. برای 15 خرداد و شهدای عزیز و غریب 15 خرداد واقعا این 15 خرداد رو باید تبریک و تسلیت گفت. یک نقطه عطفی در تاریخ معاصر ماست شهادت افرادی که میشه گفت روی غیرت دینیشون، روی همیت دینیشون و روی احساس وظیفه‌شون در قبال یک مرجع دینی پا میشن، تظاهرات میکنن و نهایتاً به رگبار بسته میشن. تعداد زیادی، من نمیدونم همین روز بوجاریان تو در مورد تعداد شهدای 15 خرداد تحقیق کردی یا نه، ولی اون چیزی که من کشف کردم خیلی چیزه، یعنی مختلفه. یه عده‌ای میگن 50 نفر شهید شدن، یکی میگه 150، یکی میگه 147.
حکومت پهلوی برای اینکه تقلیل بده ماجرای جنایتی رو که انجام میده خیلی عدد رو تقریبا پایین اعلام میکنه و تقریبا خیلی عدد مختصری است، ولی بعد از وقوع انقلاب عددی که میاد خیلی عدد بزرگتری.
آره حتی یه نکته جالبی که هست این که شهدای غریب واقعاً وقتی که اینها به رگبار بسته میشن جنازه هاشون به خانواده هاشون تحویل نمیدن. یعنی ما اگر بخوایم که بر این 15 خرداد رو بعد تاریخیش رو روایت بکنیم و مظلومیتی که بر این خانواده ها گذشت به شدت سخته. و حتی من شنیدم آقای یگانه میگن که وقتی که این شهدا رو در گوره های دست جمعی یا در قبرستانی دور از محل زندگیشون دفن میکنن بدون اینکه به خانواده هاشون بگن میرن پول گلوله ها رو از خانواده هاشون میگیرن، گلوله هایی که با اون در واقع
پیکر
عزیزانشون رو در واقع جون عزیزانشون رو گرفته میرن پول این گلوله ها رو از اون خانواده ها میگیرن و واقعا آدم میمونه همچین اتفاق
دردناک.
آره واقعا
چه تعابیر بدی هم در مورد شهدای اون سال توسط رژیم پهلوی میگن، اغتشاشگر بودن، نمیدونم آشوب طلب بودن، اومد کمونیست بودن، این عنوان های اینچنینی اعلام میکنن استفاده میکنن که نشون بدن که این افراد مناسبی نبودن و اینها مثلا فلان.
حالا یه چیز جالبی بهتون بگم، داشتم الان مرور میکردم در خصوص این جمعیتی که حالا راه میفته و میاد به سمت تهران یا در میدان ارک و اینا تو تهران هم در واقع از سمت بازار میان و تظاهرات میکنن، اسم یک نفر هست که مقفوله و کمتر در مورد این آدم و این اهمیت کارش در واقع صحبت شده. اون هم به قول قدیمی ترها حاج مهدی بهش میگفتن، شهید مهدی عراقی که به حاج مهدی معروف بوده و حتی خود حضرت امام هم ایشون رو حاج مهدی خطاب میکردن. که وقتی بیام یه ذره جلوتر سال 56 وقتی که 56-57 فرانسه میره حاج مهدی، حضرت امام میگه بگید حاج مهدی بیاد ببینمش و وقتی که میبینتش بهش میگه چقدر تو پیر شدی حاج مهدی، تو حاج مهدی من نیستی. و برگردیم دوباره سال 42، حاج مهدی از سال 42 تا سال 44 دو سال زندان میره و توی اون دو سال براش حبس ابد میبرن، اول که اعدام میبرن به خاطر اینکه بالاخره تلاش برای براندازی حکومت شاه بوده، بعد به واسطه تلاشی که در بیت علمای اون زمان رخ میده نهایتاً به حبس ابد میخوره حاج مهدی عراقی و تا سال 55 ایشون زندان بوده و شکنجه های زیادی میبینه و این مرد بزرگ تمام سازماندهی این تظاهرات 15 خرداد رو به نوعی منتسب به ایشون میدونن. یک آدم با عرضه، یک آدم مدیر که جنسش جنس بازاری های اون موقع بوده. یه چیزی هم حالا من یه پرانتزی باز بکنم، نگاه بکنید 15 خردادی که ما الان در شبکه‌های اجتماعی اگه مرورش بکنیم و همین امروز باز بکنید ببینید که ایران اینترنشنال، وی او ای، نمیدونم این تمام این شبکه‌ها، بی بی سی و اینها، ببینید در مورد 15 خرداد آقا چیزی می‌نویسن، تو همین الان چیزی منتشر نشده. چقدر رکن مردمی بودن نهضت انقلاب اسلامی که حالا حمیدرضا بارها اشاره کرد از سال 42 شروع شده، چقدر نکته مهمیه و چقدر نکته اثرگذاریه که هیچ وقت رسانه‌های آنور آبی به این اصلا اشاره نمی‌کنن. کاملا این رو بردنش تو یک حساری انگار که 15 خردادی وجود نداره و ما در سال 1402 مواجهیم با نظرات بزرگوارانی که میگن 15 خرداد رو چرا تعطیل کردید.
برای همینه که ما توی گفتگومون هم اشاره کردیم و یک تحریم رسانه‌ای واقعی 15 خرداد رو بریم. شما گفتین تحریم حالا مطبوعاتی و رسانه‌ای.
بله بله شدید.
ما سینمایی و فرهنگی و هنریش هم بهش اشاره کردیم.
حالا بعضی از اینها برمیگرده به ضعف بر شناخت بر 15 خرداد که میتونه نهایتا از روی نادونی باشه، ولی این چیزی که من دارم میگم تعمدی توسط رسانه‌های خارجیه.
بله.
و اینکه هیچ اشاره‌ای به 15 خرداد و اتفاقی که توسط مردم داره میشه، این حاج مهدی عراقی که من عرض کردم، پرانتز ببندم، حاج مهدی عراقی از دل بازار میاد و همین آقای رفیق دوست عزیزی که الان باهاش صحبت کردید اشاره کرد که من توی
میدونه
تره بار بودن، به من زنگ زدن، مردم اینطوری شبکه شدن و از جای جای در واقع شهر به هم متصل شدن و به گوش هم میرسوندن که امام دستگیر شده، حواستون هست امامو دستگیر کردن.
دیروزم مقام معظم رهبری هم در سخنرانی مراسم 34 سالگرد ارتحال حضرت امام اشاره میکنن که چه رسانه‌ای داشتن حضرت امام، اصلا چه رسانه‌ای داشتن برای اینکه حالا مردم بخوان
یه تیکه کاغذ داشتن و یه نوار صوتی که پیامشون
نوار صوتی. و همین هم میتونیم تعمیم بدیم به همین موضوع که چقدر قاطبه مردم وارد
همتی وجود داشته. و
تازه سال 57 ما ابزارهای رسانه‌مون خیلی بیشتر شده بوده، تازه به نسبت سال 42 دیگه همون رادیو هم تازه خیلی از خونه ها نبوده. خب و این رسوندن آره. این پیامه واقعا خیلی سخت بود ولی خیلی فراگیر اتفاق افتاده.
بله.
چند تا توییت هم ان شاءالله برامون بخونی دیگه.
آره حتما در مورد نظرات مردم هم صحبت میکنیم، ولی دوست داشتم که در مورد اصل 15 خرداد و غفلتی که شده در مورد آدم‌هایی که در 15 خرداد شهید شدن، جونشون از دست دادن، و باز تعریف کنم از خودمون، دم ما گرم بعد 60 سال که گذشته یاد میکنیم از این افراد و خدا رحمتشون بکنه. مظلومیت چیزیه که
وظیفمون هم هست،
وظیفمون هست، ولی باز میگم در همین وظیفه انگاری
دممون گرم،
باز خیلی ها هستن که به نظر من خوش سلیقه نیستن، بذارید اینجوری بگم. و امیدوارم که مثل همونطور که حمیدرضا گفت بریم سراغ رسانه ها، بریم سراغ تولید رسانه‌ای در مورد شهدای مظلومی که جنسشون سیاسی نبوده و میزان علاقهشون به امام باعث شده که حتی جونشون رو در این راه بدن.
متشکرم.
اگه اجازه بدین برخی از نظرات رو بخونم خدمتتون تا جایی که وقت دارم. دوست عزیزی نوشته که در واقع شعری رو از شاعر عزیز لاهوتی منتشر کرده: زبرق خون شهیدان نیمه خرداد، فتاد آتش هرمان به خرمن بیداد. و اعلام کرده 15 خرداد نقطه عطف تاریخ معاصر بود. ایلما صدرایی نوشته که اگر امام خمینی نبود هیچ کس جرأت نمی کرد مقابل آمریکا بایستد و جرقه آن پا 15 خرداد بود با هشتگ امام امت و هشتگ لیدر. خانم زهرا یک روز در واقع تصویری از روزنامه دهه 50 رو منتشر کردند و درش سالروز شهدای قیام 15 خرداد رو تسلیت گفتن با هشتگ امام انقلاب، هشتگ امام ملت و هشتگ قیام. توی این تک روزنامه یه سری جملات از حضرت امام هست که اجازه میخوام این رو بخونم، حالا به نقل از توییتی که زهرا زده.
بله.
این جملات حضرت امام هستش در آن سخنرانی تاریخی عاشورای سال 42، اینکه اشاره دارن حضرت امام به اینکه اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشند، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت احکام اسلام باشد و اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسه را از بین میبرد. منظورش مدرسه فیضیه بوده و شما ملت را میکوبد. این رو به نقل از حضرت امام خانم زهرا منتشر کردن در توییتر. خانم سارا عکسی از امام رو منتشر کردن و نوشتن که 15 خرداد یک روز نیست، یک تاریخ است، یک تاریخ سراسر شکوهمند که برای همیشه باید جاودانه نگه داشته شود با هشتگ امام امت. همونطور که میدونید تا الان خب هشتگ امام امت چند بار خوندم جز هشتگ های پرتعداد و پر استفاده بوده. عرضم به خدمتتون که دوست عزیزی دیگه نوشته که قیام 15 خرداد جوششی از طرف مردم برای درهم کوبیدن رژیم سلطنت پهلوی بود و یاد و خاطره شهدای یوم الله 15 خرداد 1342 رو گرامی می‌دارم. و باز از هشتگ امام امت ایشون استفاده کردن. خانم رویا تصویری رو از پوسترهای قدیمی مربوط به 15 خرداد منتشر کردن در فضای توییتر و نوشتن که امام خمینی روز 15 خرداد رو همچون عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم دانست و روز حماسه و تولد جدید اسلام و مسلمانان نامید با هشتگ امام امت و هشتگ خمینی دیگر.
خب حمید رضا جعفری عزیز
جانم،
مثل مطالب حمید رضا بوجاریان انقدر حرفات نو جذاب و شنیدنیه آدم دلش نمیاد قطع بکنه.
سلامت
و هی دوست دارم آدم بیشتر بشنوه، بیشتر یاد بگیره، بیشتر کشش بده این بخشا رو. ولی خب چه کنیم که وقت زیاده دیگه. کلا
بله
ما مجری یاد گرفتیم توی برنامه‌های زنده بگیم که آقا وقتمون کمه دیگه، ببخشید.
مخلصی منم سعی کردم خیلی سریع عرض بکنم مطالبم رو. به نظرم باید این ضعف از سمت من بود، باید میرفتم و یه سری کتاب‌های مرتبط با 15 خرداد رو در واقع معرفی می‌کردم خدمت مردم تا بریم یه مقدار در مورد 15 خرداد به نظر من بیشتر مطالعه بکنیم. ان شاءالله حالا در برنامه‌های بعدی اگر که شد بی ربط یا با ربط در مورد 15 خرداد من صحبت خواهم کرد ان شاءالله. من از حضور شما همه شنوندهای عزیز خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که حال دلشون همیشه خوب باشه.
ممنونم از تو. با همه
شما
جعفری عزیز خداحافظی می‌کنیم، ان شاءالله همیشه مؤید باشی برادر. سپاسگزارم. شما شنونده میدان 15 خرداد باشی.
امروز امام به ما چه توصیه‌ای میکنه؟ برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عظیم ایران، جوانان خوش‌روحیه و پرتلاش سراسر کشور، باید به توصیه امام گوش فرا داد. امام بزرگ است، سرآمد است، زنده است، با ما حرف دارد، با ما حرف میزند. ما هم راه طولانی در پیش داریم، ما هم کارهای بزرگی در پیش داریم، احتیاج به توصیه امام داریم. امام به ما چه توصیه‌ای می‌کنه؟ یقیناً بزرگترین توصیه امام ادامه راه اوست، نگهبانی از میراث اوست. این بزرگترین توصیه امام بزرگوار ماست. ما باید همون سه تحولی را که امام ایجاد کرد در داخل کشور، در سطح امت، در سطح جهان تعقیب کنیم، دنبال کنیم، حفظ کنیم. دنبال کردن این هدف امروز البته اقتضائاتی داره که با اقتضائات زمان امام فرق میکنه، اینو میدانیم. مسلماً در دوران هوش مصنوعی و کوانتوم و اینترنت و امثال این پیشرفت‌های علمی نمی‌شود با همون شیوه‌های 40 سال قبل، دوران تلفن‌های کذایی و ضبط صوت‌های کذایی، با اون ابزارها نمیشه امروز کار کرد. امروز ابزارها بایستی متناسب با زمان انتخاب بشه برای پیشرفت این هدف. این تردیدی در این نیست، ابزارها تغییر پیدا میکنه، اما اون چه تغییر پیدا نمی کند جبهه بندی هاست. جبهه بندی ها عوض نشده است، تغییر پیدا نکرده است.
خبر دستگیری امام به سرعت در قم و مناطق اطراف پیچید. زنان و مردان از روستاها و شهرها به طرف منزل رهبر خود حرکت کردند. شعار اصلی جمعیت یا مرگ یا خمینی بود که از تمام فضای قم به گوش می رسید. سپاس از همراهی همه شما عزیزان با میدان 15 خرداد که تقدیم شما عزیزان میشه. امیدوارم حالا از برنامه‌ها و بخش‌های متنوعی که تقدیم شما میشه رضایتمندی شما رو کسب بکنیم انشاءالله. و همه دوزا بوجاریان یه مهمان بسیار عزیزی داریم
بعده.
نامش، نشانش و شهرتش کاملا برای شنوندگان عزیز و
نام و نشان ایشون وقتی که اسم
آشنا هست،
استاد خسرو معتضد که به میان میاد، بعد به سفر کنیم به تاریخ و به گذشته ایران و روایت هایی که ایشون از گذشته ایران دارن. سلام بر شما استاد خسرو
معتضد
عزیز که پشت خط ارتباطی ما هستی در برنامه میدان 15 خرداد.
سلام.
سلام، وقت شما
بخیر. احترام به حضور ملت ایران و شما گویندگان محترم و شنوندگان عزیز، من نفس تاریخ همیشه بیان میکنم.
بله.
همین که عرایزی که میکنم مورد توجه مردم شریف و فرهیخته ایران قرار میگیره.
بسیار شیوا و بسیار شنیدنی.
من دارم استفاده میکنم یادداشت‌های سرتیپ مبصره.
بله.
در 15 خرداد 1342 ایشون اعزام میشه به قم که اون به صدا جمعیتی که فراهم شده بودن 100,000-150,000 نفر اینا رو متفرق کنه. این یه یادداشتایی در لندن نوشته، فوت کرده.
بعده.
ولی یادداشتش خیلی جالبه چون در ایران نیستش و من لحنشو بی‌طرفانه میدونم، یعنی وقتی شهر داده میگه این یه دستی در کار بود که این خونریزی بشه و این اتفاق بیفته، علمو مقصر میدونه و تمام اظهارات علمو در کتاب خودش رد میکنه. میگه این میشد با یک مقداری نرمش، با یک مقداری سیاست کار به خونریزی و نرسه و مطالبش خیلی جالبه. یا راوی دیگه عرض شود که آقایی به نام مهدی عراقیه که شما میدید از انقلابیون بود.
بعده.
از سالهای مثلا همون 1342 تو زندان بود و بعدم که انقلاب شد در به صدا رأس مقامات مهمی قرار گرفت. اونم آدم منصفیه. صحبتایی که میکرد در پاریس بود، هنگامی که امام خمینی در پاریس بود ایشون در اونجا بودن، دانشجویان ایرانی مثل محمد ترکمان دانشجوی ایرانی پاریس بود، می نشستن با آقای عراقی صحبت می کردن. ایشون هم یه یادداشته از ایشون آقای محمد ترکمان در آورده به نام قیام خونین 15 خرداد. عکسای خیلی زیادی هم داره.
درسته.
منابع زیاد دیگری هم هست. یک شخصی بوده در 15 خرداد مأموریت داشته از چهره محمد رضا شاه پهلوی و همسرش نقاشی کنه، ایتالیاییه.
بله.
اینم اسنادش موجوده در یکی از کتاب‌هایی که مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات درآورده. این میگه من اونجا بودم موقعی که داشتم تصویر شاه رو میکشیدم و بعد گزارش‌ها رو که به شاه میدادم دستورات تندی داد که آقا بزنید و تیراندازی کنید. راوی دیگه سرلشکر یحیی افتخارزاده است که ایشون قبل از انقلاب معاون شهربانی بود. بله. چند سال قبل از انقلاب استعفا داد، ضعف نخواست با شهربانی کار کنه، با صمدیان پور.
بله.
کتابش به نام تاریخ نظمیه پهلویه، نایابه. من یه نسخه دارم همون موقعی که 77 چاپ کرد چاپ شد من خریدم. اونم خیلی اطلاعات جالبی داره که اون موقع معاون پلیس تهران بوده، تو تلفن داشته میشنیده صحبتایی که به اصطلاح سرتیپ وسیق رئیس پلیس تهران داده که تیراندازی به مغز و به صورت و به نقاط حساس بزنن. تاریخ رو اینطوری باید وارسی کرد. بله، ما همینطور شعر بدیم به درد نمیخوره، باید منابع باشه.
درسته.
اولین عرض شود که صحبتی که من میخوام بکنم درباره یادداشت‌های سرتیپ مبصر. اون موقع سرتیپ بود.
من فقط این نکته رو بگم، آقای محسن مبصر سال 41، یعنی یک سال قبل از اینکه واقعه 15 خرداد اتفاق بیفته، میشه با درجه سرلشکری میشه معاون کل شهربانی کل کشور.
حالا سرلشکر به نظرم سرتیپ فکر میکنم باید باشه.
بعد.
خودش نوشته من سرتیپ بودم.
درسته.
بعد میشه سرلشکر، جای نصیری میشه رئیس شهربانی.
بله.
بعد از چیز میشه، بعد از 15 خرداد هم نمیشه.
بعد.
بعد از به صدا ترور حسن علی منصور با درجه سرلشکری میشه رئیس شهربانی، بعدم سپهبد میشه.
درسته.
بعدم مغضوب واقع میشه.
بله.
چون آذربایجانی بوده، خیلی غیرتی بوده. کارهایی که میکردن در اون گی کلاب جاهای دیگه همینا رو نوشته. ماشینای دربار که دست همه بود، شاه میگفت من خودم میخوام رانندگی کنم، اینا ماشینای دربار با پلاک آبی در تهران زیادن، هر کسی یه ماشین گرفته از دربار. اینا رو میگه من اختلاف داشتم با هر شود که علم و بعد اینو ورش میدارن. گی کلاب که محل فساد بوده وقتی حمله میکنه، چون آذربایجانی بوده خیلی آدم غیرتی بوده، میگفتی میرفتن اونجا مواد مخدر مصرف میکردن. حالا ماجراش طولانیه.
درست.
این داره میگه که هر شود که رویداد مدرسه فیضیه قم، از آغاز نخست وزیری آقای اسدالله علم زمزمه اعتراض و مخالفت روحانیت به اقدامات دولت به گوش میخورد. یکی از اینا همون مسئله فدرال شدن ایران بود که من نمیدونم اینو آقای علم از کجا، کاری که در زمان مشروطه شده بود مردم ایران زیر بار نرفته بودن، مرحوم مدرس و دیگران، و بعدم در زمان رزمارا که خود رزمارا گفت ایران باید فدرال بشه، مصدق حمله کرد بهش و ایشون دوباره مسئله فدرال رو مطرح کرد. خب و بعدم مسائل دیگه بود، اصلاحات ارضی بود به اون ترتیبی که سیستم کرد مالکی از زمان ساسانیان در ایران بوده. شما نگاه کنید بعد از اسلام عرض شود این مالکین، خرد مالکین، دیهگانان تو اینا مثل فردوسی پیدا می شد.
درسته.
که بیاد شاهنامه رو می سراید. در دهات ایران شهرها از بین می رن، تسلیم می شن، ولی دهات مرکز فرهنگی بوده، مرکز اجتماعی بوده، مرکز مدنی بوده، ابو ریحان بیرونی از روستاست و خیلی دیگران. بنابراین این سیستم که آمریکایی‌ها کندی دستور داده بود این مورد اعتراض بود، کمان که در ترکیه نشد. الان شما می‌بینید ترکیه از نظر کشاورزی و محصولات به جایی رسیده که مثلا شوروی روسیه بهش احتیاج داره، محصولاتش به تمام کشورهای عرض شود که اقمار سابق شوروی صادر میشه. در اینجا این اصلاحات ارضی بدون که مخالف باشم شاید لازم بود، ما 150 تا مالک بزرگ داشتیم ولی هزاران خرده مالک داشتیم و اینا کمک میکردن، دهقانا با دولت کاری نداشتن. این ایرادایی که گرفته شده بود درست شده بود. هر شود که در دانشگاه، در مدارس، در مراکز فرهنگی، مراکز اسلامی صحبت ها بود. در روزهای نخست فروردین 42 سازمان های اطلاعاتی، اینو داره تیمسار مبصر میگه، سرتیپ مبصر، که روز دوم فروردین از همه مسلمانان خواسته شده در مدرسه فیضی قم گرد آیان در تظاهرات مخالف با رژیم شرکت کنند. عرض شود که میگه طرح بسیار نابخردانه، میشود گفت کودکانه، اینو تیمسار مبصر میگه، یعنی اون موقع معاون شهربانی بوده، فراهم و به تصویب رسانیده و به اجرا درآوردن که این کار اصلا لازم نبود. شما اگر جریان رژی رو برید تاریخ رو بخونید، تنباکو ناصرالدین شاه با میرزا حسن آشتیانی نامه‌هاش رو ببینید، چه نامه‌هایی نوشته، اونم چه جوابایی داده. یعنی سعی می‌کردن با توجه به اینکه روحانیت در ایران مقام خاصی داشت بشینن صحبت کنن، حتی براش تسبیح می‌فرسته، میگه شما مردم اینقدر تحریک نکنید. آخرام که ببینید رژی شکست میخوره، امتیاز تنباکو که قرار بود تنباکوی ما رو انگلیسی‌ها بگیرن به چند برابر قیمت به ملت ایران بفروشن، منتفی میشه. در جریان مشروطه شما نامه‌های مظفرالدین شاه رو بخونید، یعنی هیچ لازم نبود که اینقدر خشونت به خرج داده بشه. میگه اینا اومدن در فروردین شماری از سربازان گارد شاهنشاهی رو با پوشاک غیر نظامی در روزی که قرار بود در مدرسه فیضی تظاهرات برپا شود با آنجا فرستادن. آن سربازان روز دوم فروردین داخل مدرسه ریختن، اینو من نمیگم، اینو تیمسار مبصر داره میگه، چاپ لندنه و ایران هم متاسفانه منتشر نشده، با طلبه های تحریک شده درگیر شدن، با آنها کتک کاری کردن، دو یا سه نفر از طلبه ها کشته شدن. به هر رو پس از انجام مأموریت سربازان پوشاک های غیر نظامی پوشیده با کفش های یک شکل سربازی پوتین به صف ایستاده شعار جاوید شاه سر دادن. با این کار ناشیانه و بچگانه ثابت کردن که یورش آورندگان درسته. به مدرسه فیضیه سرباز، آنم سرباز گارد شاهنشاهی بودن. بدین ترتیب روحانیت را یک پارچه برانگیختن و وادار کردن که عکس العملی از خود بر ضد شاه نشان دهند. این طرح تیمسار نصیری، همون ارتش بود نصیری معروف موقع سپه بود پیشنهاد کرده، آقای علم آن را پسندیده، معلوم نیست چگونه به تصویب اعلیحضرت رسانیده دستور اجرای آن را از سوی ایشان صادر کردند. به کار بستن چنین طرحی، آن هم با ناپختگی و ناشیانه، نه تنها آتش دشمنی ها را با شاه و انقلاب علیه ایشان را خاموش نکرد، بلکه بدگمانی و بدبینی عموم مردم مذهبی را نسبت به شاه شدت بخشید. توجه میکنید گفت این کار خیلی غلطی بود. نوشته در روز 15 خرداد بود، عرض شود که بامداد روز 13/3/42 تیمسار نصیری رئیس شهربانی کل کشور مرا که معاونت انتظامی شهربانی را به عهده داشتم به دفترش خواند و گفت امروز قرار است یکی از روحانیون به نام آیت الله روح الله خمینی در قم به منبر برود و بر دولت و اصلاحاتی که در دست اجراست انتقاد به آنها اعتراض کند. میگه شما برید قم و با ایشون صحبت کنید که ایشون صحبت نکنن، سخنرانی نکنن. بعد میگه گفته از اعلیحضرت گفتن شما باید برید اونجا. گفتم با چی برم؟ گفت یک گانی از لشکر گارد، یعنی واحد، یک گان، درسته من اشتباه گفتم، یک گان نه، یک گان از لشکر گارد که در پادگان علی آباد قم مستقر است. میگه من حرکت کردم. گفت بازم میگویم شما هیچ کاری با آیت الله خمینی نخواهید داشت، او آزاد است، به مسجد برود، منبر برود، هر چه دلش خواست بگوید، شما تنها پس از سخنرانی و از اختشاش مردم جلوگیری خواهید کرد. به هر رو چاره از این فرمان نداشتم. به پادگان علی آباد که یک کانهای از لشکر گارد در آنجا استقرار داشت دستور دادم یک کانی رو بفرستن. میگه قرار بود 400 نفر باشن، دیدم 100 تا 110 نفر بیشتر نبودن. خودم هم با یک خودروی بنز 170 که بلندگو داشت به سوی قم عزیمت کردم. به محض رسیدم به قم واحد فرستاده شده را بازدید کرده، میگه گفتم که با مردم طرف نشید، مردم الان در حالت به اصطلاح خشم و عصبانیت هستن، این کاری که در فروردین شده اومدن زدن مدرسه فیضیه رو، با مردم طرف نشید، یه مقداری بسه با آرامش رفتار کنید. اینا روز عاشورای حسینی بود، مردم عزادار همه خیابانهای شهر را پر کرده بودن، نقل از تیمسار سپهبد مبصر در لندن، از منزل آیت الله خمینی تا صحن زیارتگاه خط سیر بسیار باشکوه از مردم چیده شده بود. حالت اعتراض و اختشاش در انبوه جمعیت فراهم شده به چشم نمیخورد. ببینید
درسته.
وقتی زیاد مردم انگولک میکنید اونطوری میشه. هیچ لازم نبود رفتن این